کتابخوانی، برنامه ای از رادیو پیام با همکاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ.
فصل ششم. هوا بد جوری دولخ شده است. پانویس: دولخ، باد و طوفان همراه خاک. ادامه متن. طوفان خاک را از زمین می کند، به هوا می برد و سرتاسر لنگه را تیره می کند. خاک از لای درز پنجره ها و درها تو می زند. موج دریا مثل شتر مست بدکینه و کف بر دهان قد می کشد و تنوره می کشد و تو هوا به خود می پیچد و مثل آوار رو سطح دریا خراب می شود. لنج ها تو ساحل با لنگرهای سنگین ستیز می کنند تا رها شوند و خیز بردارند و بر تاج بلند موج ها بنشینند. غبار سرخ رنگی خورشید را خونین کرده است. غرش باد و نعره دریا قاطی هم است. هوا با همه آشفتگی بوی پاییز می دهد. پاییز لنگه فصل طوفان‌های ترسناک است. فصل رگبارهای تند و کوبنده و زودگذر است. فصل دولخ‌های نفسگیر است. پاییز لنگه دیر شروع می شود. لنگه فصلهای خودش را دارد. لنگه تنها دو فصل دارد، یک فصل گرم که پاییز است و یک فصل گرمتر که تابستان است. تابستانهای لنگه از نیمه های اسفند شروع می شود و پاییز لنگه از نیمه های آبان شروع می شود. لنگه فصلهای خودش را دارد. پاییز لنگه با پاییز دشت های سرسبز و خنک و با پاییز دامنه کوهساران هیچ وجه مشترکی ندارد. پاییز دامنه های برفگیر کوهساران نفس سرد زمستانی را به همراه دارد. ابرها بره بره آسمان را می پوشانند. خورشید رنگ می بازد. باد دزد همه جا پوزه می کشد و ره باز می کند و با سوزی که به ارمغان می آورد استخوان را می ترکاند. برگ‌های پنجه‌ای درختان چنار دامنه‌های کوهساران در فصل پاییز رنگ به رنگ می شوند. به رنگ‌های سبز پریده، زرد طلایی، قهوه‌ای سوخته و زمین یکسره پوشیده از برگ رنگین می شود. پاییز امسال خیلی زود آغاز شده است. نرم بادی که می‌وزد برگ‌های انبوه درختان چنار روبروی ساختمان باشگاه لشکر دو زرهی را می‌تکاند. برگ‌ها رو هوا می‌رقصند، نرم نرمک به زمین می‌نشینند و همراه باد کشیده می‌شوند و سطح جوی آبی را که از جلوی پنجره بازداشتگاه می‌گذرد پر می‌کنند. آفتاب زردی میزند. ابر نازکی پهنه آسمان را پوشانده است و خورشید که گهگاه زیر ابر میلغزد، هوا سربی رنگ می شود و در این هوای سربی رنگ برگهای ساده نیلوفر خودرویی که لابلای سرشاخه های یکی از درختان چنار روبروی باشگاه پنجه گسترده است رنگ آتش می گیرند. اسقر دلال امروز صبح از خواب که بیدار شد و ناشتاییش را که خورد یک هو لرزش گرفت. اسقر دلال باید ناخوش باشد. پتو را سفت و سخت دور خودش پیچیده است و چندک زده است. سرمای پاییز امسال خیلی زود شروع شده است. چت شده مش اسقر؟ دندانهایش رو هم بند نمی شود. نمی دونم آی مهندس، ناشتایی که خوردم یک هول لرزم گرفت. عقل مهندس سیف بیشتر از همه ما به این چیزها قد می دهد. سیف 34-35 سالی باید داشته باشد. از اسقر دلال میپرسد جاییت درد میکنه؟ اسقر دلال ناله میکند فقط شکمم آقا مهندس، گلاب به صورتتون گاهی پیچ میده. لابد سقل سرد کرده است. شب قبل شام عدس پلو بود، خشک و بیروغن. جیره خودش را که خورد هیچ، نصف بیشتر جیره یکی دوتا از بچه ها را هم جویده نجویده قورت داد. کاظم از ته اتاق میگوید چیزیش نیست بابا، هیزه کرده، عدس پلو اصلا خودش سرده. پانویس: هیزه سقل سرد، اسهال شدید توأم با استفراغ که در اثر سوء هاضمه عارض می شود. ادامه داستان. یعقوب می گوید تو هم که 3-4 تا یغلاوی پرپیمون لنبوندی. آفتاب تازه پهن شده است. اسقر دلال ناشتاییش را هم خورده است. نصف نان ماشینی با یک لیوان چای شیرین قورت داد و حالا لرزش گرفته است. اسقر متکا را می کشد جلو، 3-4 تا پتو رو هم می اندازد و سر می خورد زیرشان و سرش را می برد زیر پتو. مهندس سیف بعد از ناشتایی که رفت دستشویی و برگشت گفت که نیمه های شب قبل سرهنگ مبشری را از بیمارستان آوردند. وقتی که همراه حسن می رفتم مستراح دیدم که در سلول 4 بسته است و مثل همیشه سرباز گرفته و تنومندی بی اینکه تکان بخورد جلوی سلول ایستاده است. به سلول 7 که رسیدم به بهانه خاراندن کشاله رانم درنگ کردم و یک لحظه توانستم چشمان ستوان یونسی را از پشت سوراخ 4 در سلول 7 ببینم. دماغ کشیده ستوان یونسی هم پیدا بود. پیشانیش تا رستنگاه موی سرش پیدا بود و یک رشته موی تابدار رو پیشانیش افتاده بود. یکی از پاهای ستوان یونسی تیر خورده است و از نیمه ران پایش را قطع کردند. به گمانم پای چپش باید باشد. این دفعه که رفت دستشویی باید از سوراخ کلید خوب نگاه کنم. انفرادی ها را قبل از ما میبرند دستشویی. به حرفای سیف فکر میکنم که گفت نیمه های شب قبل سرهنگ مبشری را از بیمارستان آوردند. فکر میکنم که چه کسی این خبر را به مهندس سیف رسانده است. گویا سربازی که گهگاه خبر از بیرون میآورد و به مهندس سیف میرساند همین نگهبانی باشد که امروز صبح تو حیات خلوت بود. رفتارش با همه نگهبانان تفاوت دارد. همیشه آرام است و همیشه لبخند کمرنگی به لب دارد. حتما همین سرباز میان قامت که امروز پستش تو حیات خلوت است خبرها را به مهندس سیف میدهد. کمتر تو راه رو نگهبانی میدهد. اصلا یادم نمی آید که جلوی سلول ها نگهبانی داده باشد. بیشتر یا تو حیات خلوت است و یا تو محوطه پادگان. ریخت و قیافش با نگهبانان تو راهرو کلی فرق دارد. نگهبانان راهرو همه روستایی هستند. از حرف زدنشان پیداست، از دستهایشان پیداست که بزرگ و پینه بسته است. از رنگ آفتاب سوختهشان پیداست. اما حرف زدن، رفتار و رنگ و روی نگهبان حیات خلوت زار می‌زند که اهل یکی از شهرهای شمال است. حسن و عطا سرگرم بازی شطرنج هستند. اسلام و نوشین قدم می‌زنند. اسلام دستمالی دور سر و گوش بسته است و دستهایش را رو سینه گره کرده است و چیزی زیر لب زمزمه می‌کند. رحمت رو شکم خوابیده است و چانه را تو دو کف دست گرفته است و گوشه سبیل را با دندان می‌جود و به بازی شطرنج نگاه می‌کند. نمیدانم چرا منتظرم که هر لحظه در باز شود و بیدار بیاید تو. دو طرف در بزرگ پادگان دو سرباز مثل ستون سنگی ایستادند. مسلسل‌های سبک رو شکمشان است. یک دستشان به تفنگ است و دست دیگرشان کنار ماشه رو تنه براق مسلسل خوابیده است. کاسک زیتونی رنگ را تا رو ابروها پایین کشیدند و پاها را به پهنای شانه از هم باز گذاشتند. گتر سربازها سفیدی می‌زند و آفتاب که به لوله مسلسل‌هاشان می‌تابد بازتاب تیره‌ای دارد. تو محوطه هیچ رفت و آمدی نیست. نگهبانانی که سرتاسر محوطه پخش شده‌اند آرام قدم می‌زنند. صدای پایشان شنیده نمی‌شود. انگار که رو توده پنبه راه می روند. کمال می آید و می نشیند کنارم و می گوید انگار تو فکری. یک لحظه از ذهنم می گذرد که قضیه بیدار را بهش بگویم، ولی خیلی زود پشیمان می شدم. اینطور امنیت بیدار بیشتر است. اگر دو نفر بشناسیمش احتمال لو رفتنش حداقل دو برابر می شود. خودم تنها بدانم محفوظ تر است. فکر میکنم تصادفی گیر افتاده است که اشاره کرد آشنایی ندهم. لابد بهش شک کردند و دستگیرش کردند تا بلکه هویتش را معلوم کنند. اگر این طور باشد خیال نمیکنم که بیدار به این سادگی ها دم به تله بدهد. حتما حکمتی در کار است که اشاره کرد سکوت کنم. بیدار با اصول کار مخفی خوب آشناست. بیدار، چرا همه باید با هم شروع کنیم؟ بسته اعلامیه را میگذارم زیر پیراهنم. تنم میلرزد. دندانهام رو هم بند نمی شود. آخه اگه تو زودتر کارتو شروع کردی ممکنه ملتفت بشن و بقیه رو که بعد از تو شروع میکنن بگیرن. ولی وقتی همه با هم شروع کردین، همه با هم آخرین اعلامیه رو میندازین تو خونه ها و کارتون با هم تموم میشه و کمتر دستشون به جایی بند میشه. کمال دوباره میگوید ها، به چی فکر میکنیم؟ چیزی نیست. دارم به اون نگهبانا نگاه میکنم که انگار از سرب قالبشون ریختن. کمال به نگهبانها نگاه میکند. ناگهان یک کامانکار که چادر برزنتی دارد از در پادگان میآید تو و جلوی پاسدارخانه متوقف میشود. کسی از کامانکار می آید بیرون و می رود تو اتاق سروان جانب که جنب پاسدارخانه است. صدای عطا به گوشم می نشیند. فاتحه. و می گوید دو حرکت دیگه ماتی. سربر می گردانم و به صفحه شطرنج نگاه می کنم. عطا همیشه تو بازی شطرنج شلوغ می کند و بلوف می زند. حتی وقتی که دارد می بازد و وقتی که دارد نفسهای آخرش را می کشد باز هم دو می آید. گاهی کارهایش روحیه آدم را خراب هم می کند. حسن با سرانگشت آهسته پیشانی را می خارد و به صفحه شطرنج نگاه می کند. وضعش همچین بد هم نیست، گیر افتاده است، ولی اگر فیل سفیدش را بدهد از مخمصه بیرون می آید و تازه هیچ معلوم نیست که بازی را ببازد. صحنه را خوب بررسی می کنم. قلعه عطا شکسته است. وزیر حسن راه حرکت شاه را بسته است و هر دو اسبش حسابی مرکز صحنه را گرفتند. حسن تو بازی شطرنج خیلی احتیاط می کند. آنقدر دست به عصا می رود که گاهی حاضر است بازی را ببازد اما یک پیاده فدا نکند. کاظم تو بازی شطرنج چیز دیگر است. توده ای حمله می کند و از کشته دادن و کشته گرفتن هیچ ترسی ندارد. می گوید بذار صحنه خالی بشه، آدم چشمش ببینه چی کار می کنه. گاهی می ماند با دو سوار و دو سه تا پیاده که طرفش هم وضعی بهتر از اون ندارد و آخرهای بازی با همین دو پیاده نفس آدم را می گیرد. صدای ترمز اتومبیلی نگاهم را از صفحه شطرنج می‌گیرد. گونه‌ام را می‌چسبانم به میله‌های پنجره و طرف در بازداشتگاه را نگاه می‌کنم. همان کامانکار است که چند لحظه قبل جلوی پاسدارخانه بود. صدای کامانکار بلند می‌شود و پرگاز می‌راند به طرف در پادگان. باز عطا شلوغ می‌کند. آخه حسن جون، این چه جدال نابرابریه که تو داری می‌کنی؟ قوای منو نگاه کن، دیالا لنگ شاه رو بکش و بندازش بیرون و اعلام جمهوری کن. حرف عطا بی خود است. حسن فیل را می دهد و جلوی رخ را هم باز می کند و ازش رو به راه است. عطا بی جهت کرکری می خواند. نگاه هم به صفحه شطرنج است که یکو در اتاق صدا می دهد. یک لحظه فکر می کنم که بیدار است. تکان می خورم و از جا بلند می شدم. در اتاق باز می شود و سرگرد بلند قامت و سفید پوستی می آید تو. لبهای سرگرد به خنده نشسته است. چارشانه است. باید ورزشکار باشد. سبیل زردش تمام لب بالایش را پوشانده است. موی سرش کهربایی است. کلاه و کمربند ندارد. نور که به آبی چشمانش می افتد رنگ فیروزه شجری می گیرد. انگار رگه های تیره‌ای تو آبی چشمانش دویده است. ابروهایش چنان پرپشت است که از زردی قهوه‌ای می زند. در اتاق پشت سر سرگرد بسته می شود و لبانش روهم می لغزد. سلام. صدای مهندس سیف از گوشه اتاق بر می خیزد. سلام. بچه ها از بازی شطرنج دست می کشند. اسخر دلال گوشه پتو را پس می زند و یک لحظه سرگرد را نگاه می کند و باز سرش را فرو می برد زیر پتو. حالا دیگر نمی لرزد. هنوز به لبهای سرگرد خنده هست. می آید وسط اتاق و می ایستد و چند لحظه به اطراف نگاه می کند و بعد به حرف می آید. صدای سرگرد خفه است. انگار باید خودم رو به دوستان تازه معرفی کنم. اسقر دلال از زیر پتو غر می زند. چه عجله داری جناب رئیس، حالا حالاها وقت داری. سرگرد انگار بور می شود. خنده رو لبانش می ماسد. مهندس سیف برای اینکه سرگرد را از غریبی رها کند می گوید خوش اومدی جناب سرگرد، هرچند جای خوش آمدگویی نیست. مهندس سیف پتو را از رو پاهایش پس می زند و بلند می شود و می رود به طرف سرگرد و دستش را می فشارد. مهندس سیف تا شانه سرگرد می رسد. اسقر دلال دوباره پتو را از صورت کنار می زند و به نوشین اشاره می کند و زیر لب می گوید به قدرت خدا حالا شدین دوتا، غلط نکنم به درد درشکه می خورین. سرگرد با نوشین هم قد و قواره است. نوشین با شست پا پهلوی اسقر دلال را قلقلک می دهد. اسقر با هیکل گندش مثل فنر جمع می شود و جست می زند و می گوید آخه مرد ناحسابی، مگه نمیدونی ناخوشم. سرگرد که وسط اتاق ایستاده است هاج و واج شده است. حالا خنده به کلی از لبش پریده است. اسقر دلال غر میزند و میکشد کنار دیوار و باز میخوابد. سرگرد سر بر میگرداند و به سیف نگاه میکند و میگوید من ستایش هستم. سرگرد ستایش. مهندس سیف میپرسد از تهران؟ نه، از اهواز. یک هو انگار شاد می شوم. بوی روزهای شرجی کارون دماغم را پر می کند و طعم سبزه های تو در همه جزیره هایی که وسط کارون نشسته است به کامم می نشیند. بی اختیار به طرفش می روم و دستش را میان دو دستم می گیرم و خودم را معرفی می کنم. باز سرگرد لبخند می زند. لبخندش به دل می نشیند. چهرهش خیلی آشناست. لحظه اول که آمد تو اینطور نبود، اما حالا انگار که سالهای دور با هم آشنا بوده ایم و حالا طرح چهرهش، سبیلش و دماغش زیر غبار خاطره ها نشسته است. ذهنم را زیر و رو می کنم که شاید یادم بیاید کجا با سرگرد آشنا شدم. اهواز همهش یک وجب است. یک خیابان درست و حسابی دارد که گردشگاه همه مردم شهر است. غروب روزهای پنج شنبه اگر جلو سینما کارون بیستی همه مردم شهر را میبینی. انگار دارد چیزهایی به یادم میآید. مینشینم و چند لحظه چشمانم را روهم میگذارم. سرگرد بلند قامتی همراه زنش که بلوز و دامن سفید پوشیده است از در باشگاه راه آهن میزند بیرون. زن جوان است و شاداب و خوش حرکت. موی پرشکن و بلندش رها شده است و موج برداشته است و زیر چراغ‌های رنگارنگ و پرنور سردر باشگاه به طلای سوخته می‌ماند. چشمانم را باز می‌کنم و به سرگرد نگاه می‌کنم. نه. از دهانم می‌پرد: خونتون کوی افسرا بود؟ پرسیدن نداشت. همه افسران پادگان اهواز تو کوی افسران می نشستند. حسابی گاف کردم، اما خیتم نمی کند. به آرامی سرش را تکان می دهد و می پرسد: مگه اهواز بودی؟ اصلا اهوازیم. باز می پرسد: اینجا سر زندانی رو نمی تراشن؟ هیچ ضابطه‌ای نداره، گاهی می تراشن و گاهی هم نه. می کشد جلو و می نشیند کنار صفحه شطرنج. حالا کاظم و رحمت دارند بازی می کنند. اسلام از قدم زدن خسته شده است، می آید و می نشیند کنار پنجره. در اتاق باز می شود و گروهبان شهری می آید تو. تعلیمی کوتاهی به دست دارد، جیب شلوارش مثل همیشه باد کرده است. نگاهش به نگاه گوسفندی می ماند که تشنه ذبحش کرده باشند. چشمانش رک زده است و سفیدیش بیشتر به چشم می خورد. دور تا دور اتاق را نگاه می کند و چشمش رو چهره سرگرد ستایش ثابت می ماند. چند لحظه سرگرد را نگاه می کند. مشته تعلیمی را تو چنگ می فشارد. لبان قیتانیش به لرزه می افتد. چانه پهن و استخوانیش تکان می خورد و یک هو نعره می کشد: بکن این زرق و برقا رو! و تند جلو می آید و با سر تعلیمی می کوبد رو شانه سرگرد ستایش و فریاد می زند: با تو هستم! سرگرد که رنگش پریده است لبخند می زند و نگاه هم می کند. صدای شهری مثل توپ منفجر می شود: خنده نداره جناب سرگرد! و جناب سرگرد که میگوید انگار فحش میدهد، رو جناب چنان تکیه میکند و چنان دهانش را و لب و لوچش را کج کوله میکند که از هزار بد و بیراه بدتر است. رنگ سرگرد عین زعفران میشود و لبانش بنا میکند به لرزیدن. سرگرد ستایش درمانده است که چه کند؟ با خلق و خوی گروهبان شهری آشنا نیست و شاید هنوز عادت نکرده است که یک گروهبان بددهان چشمش را روهم بگذارد و هرچه از دهانش بیرون می آید قطار کند. سرگرد سردرگم نگاه هم می کند. نه تیغ هست و نه سوزن. بلند می شوم و رو شانه سرگرد خم می شوم و با سر ناخن ریز ریز نخ را می کشم و هشت پرهای پارچه‌ای را از پاگون جدا می کنم و می گذارم کف دست سرگرد. شهری دور اتاق می گردد. بالای سر اسقر دلال می ایستد و می گوید: این چه مرگشه؟ اسقر پتو را پس می زند: ناخوشم سرکار جون، ناخوش. شهری می راند به طرف در اتاق و می زند بیرون. سرگرد یک لحظه هشت پرها را نگاه می کند و بعد تو مشت فشارشان می دهد و لبخندی که تلخی می زند به لبهایش می نشیند. سرگرد زیر لب زمزمه می کند: یه عمر زحمت. هشت پرها را می گذارد تو جیب فرنج و خم می شود و به آرنج تکیه می دهد و به صفحه شطرنج نگاه می کند. عطا کنار بازی هم ساکت نیست. کاظم جون، لنگ اون اسب و بکش. خفه. عجب بشری هستی تو بابا. میگم لنگ اون اسب و بکش و کیش بده. کاظم باز میگوید: گفتم خفه. حالا بیا و کمک کن. اسقر دلال پتو را پس میزند و مینشیند. داره پیچ میده. رنگ اسقر دلال پریده است. پیشانیش خیس عرق شده است. هر دو کف دست ها را میگذارد رو شکم و فشار می دهد. تاب نمی آورد. از جا بلند می شود و بنا می کند به قدم زدن. نه خیر، بعد جوری داره زیر و بالا می شه. الانه که بترکم. نوشین می گوید: چیه گنده؟ بازم شوخیت گرفته؟ صدای اسقر دلال ترحم انگیز است. نه به سر خودت، نه، دارم منفجر می شم. و یکو می راند به طرف در اتاق و در می زند. صدای نگهبان از پشت در بلند می شود. چه خبره؟ صدای اصغر دلال تو گلویش غلط میزند. سرکار واکن. دو ساعت بیشتر از نوبت اول مستراح گذشته است. تا ساعت 2 بعد از ظهر که نوبت دوم برسد 4 ساعتی مانده است. اصغر دلال باز به در میزند. این بار صدای نگهبان بلندتر است. گفتم چه مرگته؟ سرکار بیرون. گفتم بیرون. نگهبان از پشت در دور می شود. صدای پایش تو راه رو می پیچد. اصغر دلال بیتابی می کند. به خودش می پیچد. خم و راست می شود. چندک می زند و به شکمش فشار می آورد. بلند می شود و با دستها شکم بزرگش را می گیرد و بالا می کشد. بچه ها دورش جمع شدند. یکم طاقت کن. این همه اطوار نیا. آخه چطوری طاقت کنم؟ تو که نمی دونی چه مکافاتیه. نگهبان پشت در با گروهبان نگهبان برمی گردد. اصغر دلال یک ریز به در می کوبد. صدای گروهبان نگهبان بلند می شود. چی مرگته؟ کم مانده است که اصغر دلال گریه کند. لبهای کلفت و ترک خورده را به هم فشار می دهد و بعد دهانش را باز می کند و لبها را کج و کوله می کند. صدای اصغر دلال خفه و بیقرار است. سرکار، ارواح اون بابات در و واکن، دارم میترکم. گروهبان نگهبان بدخلق میگوید بیرون 4 ساعت دیه. اصغر با کف دست به در میکوبد. غیر امواتت سرکار، دارم میترکم سرکار. اسلام بازوی اصغر دلال را میگیرد. خیلی ناراحتی؟ اصغر دلال از کوره در میرود. ناراحت؟ دارم سقط میشم. چندک میزند و فریاد میکشد در صاحب مرده رو وا کنین. یعقوب در را میکوبد. گروهبان نگهبان رفته است. نگهبان میگوید مگه دنده هاتون میخاره؟ مهندس سیف میگوید سرکار ناخوشه. میفهمی چی میگم؟ مریضه. صدای نگهبان خشن میشود. مریضه؟ باشه، بمیره. ناگهان اصغر دلال مثل فنر از جا در می رود. پتو را رو سر می کشد، قابلمه بزرگ را بر می دارد و می گذارد زمین. شلوارش را پایین می کشد و می نشیند رو قابلمه و یک هو بو و صدا قاطی هم اتاق را پر می کند. نوشین از خنده می ترکد و قاه قاه بلندش صدای نگهبان را در می آورد. خفه خون بگیرید. سرگرد دماغش را میگیرد و چهرهش تو هم میرود. اصغر دلال همین طور که رو قابلمه نشسته است به دیوار تکیه میدهد و نفس میکشد و خنده بی جانی لبان ترک خوردهش را از هم باز میکند. حالا اصغر دلال درمانده است که چه کند. به حرف میآید. یه جوری کمک کنین روشو بپوشونم. به التماس می افتد که پتو را دورش بگیریم تا زیر پوشش را درآورد و بیاندازد رو قابلمه. نوشین هنوز دارد قش و ریسه می رود. دلش را گرفته است و چنباتمه زده است روبروی اصغر دلال و می خندد. چشمانش پر شده است اشک. اصغر دلال کفری می شود. کوفت کاری و هر هر، به جای قش و ریسه رفتن کمک کن یه خاکی به سر کنم. پتو را دورش می گیریم. قابلمه را می پیچد تو زیر پیراهنی و می ایستد وسط اتاق و می گوید چی کارش کنم؟ نوشین هنوز می خندد. اصغر دلال می رود تو دل نوشین. هره و کره نداره. تو هم بودی همین کارو می کردی.